بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دوره آموزشی همسران جوان، جلسه 11، حقوق متقابل، حقوق مرد بر زن، تاریخ 4/7/72، استاد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه فرهنگ خیریه منتظران منجی علیه السلام، تلفن 501-26-41.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. دو جلسه آینده رو می‌پردازیم به بیان حقوق شوهر بر زن و از یک شنبه آینده بحث جدیدی رو آقای جناب دکتر دوست محمدی تشریف میارن و بحث دیگری رو در خدمتتون هستن. همونطور که زن بر گردن شوهرش حقوقی داشت و شوهر موظف بود که اون حقوق رو رعایت بکنه، مرد هم بر گردن زن حقوقی داره و زن باید اون حقوق رو رعایت بکنه. و همونطور که قبلا هم این تذکر رو دادم، ریشه حقوق به فطرت انسان برمیگرده و خداوند با توجه به خلقت خاص زن و مرد این حقوق رو قرار داده، با توجه به روحیه خاص اینها. در تو اهمیت رعایت حقوق شوهر از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این روایت وارد شده که لا تؤدی تؤدی المرأة حق زوجها حق الله عز و جل حتی تؤدی حق زوجها. زن حق خدای عز و جل رو ادا نمی کنه مگر اینکه باید حق شوهرش رو ادا بکنه. یعنی همونطور که بعدن هم عرض میشه، هر کار خیلی هم که زن داشته باشه، رعایت حقوق همسرش اولویت داره بر هر چیز دیگری. یعنی ما بعد از عبادت خداوند تبارک و تعالی و انجام واجبات، هیچ واجبی رو برای زن مهمتر از رعایت حقوق همسرش و رضایت او نداریم. اولین حق رو، حالا این حقوقی که میگم مثل همون حقوقی که برای زن شمرده شد، تقسیم میشن به حقوق واجب و مستحب، که بعضی از حقوقی که مرد باید رعایت میکرد حقوق واجب بود و بعضی هاشون که استحباب داشت و تأکید شده بود بشه. برای زن هم همینطور هستش. یعنی حقوقی هستش که جنبه وجوب داره و حقوقی هستش که جنبه استحباب داره. واجب ها مثلا تمکین جنسی و یا اجازه از شوهر برای بیرون رفتن از منزل یا به جایی رفتن، و مستحبات مثل همون خدمت در منزل به همسر و فرزندان. خب در مورد تکتیک اینها انشالله صحبت خواهیم کرد. اولین حق رو که حق اطاعت هستش خدمتون عرض میکنم. مسئله اطاعت هم در یک محدوده خاصی هستش و اولا اطاعت رو از شخصی، از شخص دیگه محدودیت شدن بگم، خود به خود قضیه اطاعت زن از شوهر روشن میشه. اطاعت افراد از اشخاص دیگری که خداوند امر کرده واجب هست، همونطور که خدا امر کرده. مثلا پسر از پدر یا از مادر مثلا اگر فرمانی داد اطاعت باید بکنید. زن از شوهرش و یا جاهای دیگه که شده هستش فرمان بر از فرمانده خودش اونجا که اسلام مشخص کرده. اما یک فرمول کلی امیرالمومنین علیه السلام فرمود لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی هیچ کس حق نداره از یک مخلوق اطاعت بکنه اونجایی که پای معصیت خداوند در میان هست، یعنی اونجایی که واجبی ترک میشه و یا حرامی انجام میشه هیچ کس سلام علیکم حق اطاعت نداره. یعنی نمیتونه بگه حالا این شوهر من هست من موظفم اطاعتشو بکنه، از من کار نامشروع خواسته، نه حقی نداره اطاعت بکنه. یا این پدر من هست از من حق به گردن من حق داره من موظفم که اطاعت بکنم، نه. جایی که خداوند راضی نیست و پای حلال و حرام در میان هست کسی نمیتونه از کسی دیگه اطاعت بکنه و یا کسی نمیتونه دیگه رو واداره به کاری بکنه، این اجازه بهش داده نشده. پس وقتی میگیم اطاعت زن از شوهر واجب هست، قطعا به جاهایی که پای حلال و حرام واجب و احکام الهی در میان هست شامل نمیشه، به اونها در میان نمیاد. حضرت باقر علیه السلام از نقل میخوام میفرماید که زنی که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید و سوال کرد که حق زن، حق مرد به گردن زن چیست؟ حضرت فرمود اطاعت و فرمان برداری، حتی همونطور که اصلا اطاعت در همون چارچوب دین. و یه بحثی که پیش میاد و اون هستش که به هر حال چرا این حق اطاعت رو به مرد دادن و رهبری رو در یک خانواده به عهده مرد سپردن. اولا به ما دستور دادن که حتی اگر دو نفر شما با هم باشید و به جای میرید یک نفرتون به عنوان رهبر انتخاب بکنید. اسلام با چیزی که خیلی مخالف هستش، خیلی مخالف هست، من قبلا هم عرض کردم ما در بحث وحدت رد پای وحدت رو در بسیاری از احکام الهی میتونیم پیدا بکنیم، هم در فقه اصغر و هم در فقه اوسط و هم در فقه اکبر بسیار مهم هستش. بسیار مبارزه شده با اختلاف، درگیری، هرج و مرج و اختشاش و بی‌نظمی. علی علیه السلام فرماید که لا بد دل الناس من امیر بر و فاجر، مردم برای اصلاح امورشون چاره ندارن از یک امیر، از یک فرمانده، چه میخواد اون فرمانده فاجر باشه، بد باشه، چه خوب باشه. به هر حال فرمانده که مردم رو وحدت ببخشه، نظم بده، جلوگیری از اختشاش در جامعه بکنه، چه خوب باشه چه بد، بهتر از هرج و مرج هستش. یعنی هر کس برای خودش هر کاری بکنه در یک جامعه، یعنی فساد هرج و مرج، فساد بی‌نظمی در یک جامعه بیشتر از فساد این هست که انسان رهبری داشته باشه که اون رهبر نیک نباشه و بر رو با تقوا نباشه، بر رو با تقوا. این خیلی بد است. توی شما فکر بکنید انقدر این مسئله بی‌نظمی و اختشاش بلا تکلیفی بد هست که فهمون اگر دو نفر هم هستید یک نفرتون رهبر باید بشه، یعنی مشخص بشه چه کار باید بکنه. در خانواده هم همینجوریه، در خانواده مسئولیت رهبری خانواده رو خداوند تبارک و تعالی به عهده مرد سپرده، به خاطر اینکه مرد موظف است امورات خانواده رو تنظیم بکنه، وضعیت خانواده رو، با مسائل خارج، یعنی مسائل خارجی به عهده‌اش هستش و او هست که خانواده رو اداره میکنه و میگردونه. تنظیم این دو نیاز به اختیار داره که مرد باید اختیار داشته باشه که بتونه اینها رو تنظیم بکنه، این روابط، یعنی خانواده رو در یه همچین مسیری حرکت بده و اداره بکنه. همونطور که در بحث حقوق روابط حقوق مرد و زن نظر شوهر گفته شد، سرپرستی اجتماعی جوامع رو هم خداوند تبارک و تعالی به مردان سپرد. در رجال و قوامون علی النساء، این قوامون علی النساء که برتری مردها رو در این جنبه اشاره میکنه بهش، در درجه اول همونطوری فرمودن مخصوص روابط زناشویی نیستش، مخصوص روابط مرد و زن هستش که در یک اجتماع قوام کارها به دست مرد هستش، یعنی گرداندن یک اجتماع مسئله یک اجتماع به دست مرد هستش، کارها مثل حکومت، مثل مسائل سیاست، مسائل جنگ، دفاع، قضاوت و مسئله از این قبیل، کارهای سخت و بنیادی جامعه به عهده دست مردان هستش و امور خانواده هم گرداندنش و رهبری او هم به عهده مرد سپرده شده. و اصولا اصلا رهبری یک خانواده با برش روحی زن سازگاری نداره، یعنی با برش عاطفی زن سازگاری نداره، یعنی این ظلم و اجحافی نیست، این یک رعایتیست در حق زن که خداوند رهبری او رو به دست مرد سپرده. یعنی واقعا اگر به هر حال کسی نمیتونه هر جا مجرور بپذیره، اگر سوال پیش بیاد که به هر حال چه کسی باید رهبری رو در یک جا به عهده بگیره، یعنی بشین فکر بکنیم بدون تعصب، به خاطر این جنبه هایی که عرض شد و اینکه به هر حال وجود تعقلی مرد میچربه بر زن، خود به خود به این نتیجه خواهیم رسید که این مرد هستش که باید خانواده رو اداره بکنه و بقیه اعضای خانواده موظفند که از او پیروی بکنند. البته عرض کردم فضیلت مرد در وجود تعقلی بر زن عیب برای زن نیست، چون زن وجود عاطفیش فضیلت داره بر مرد و چون اصلا قرار هست یک زوج که همدیگر کامل میکنن خلق بشن، اینطوری هستش، یعنی اگر هر دو وجود تعقلی داشتن هیچ وقت در کنار هم یه آرامش پیدا نمیکردن، یا اگر هر دو وجود عاطفی داشتن کارهای اجتماع و خانواده برقرار نبود و رو به صلاح نبود. برای زن ضعف نیست وجود تعقلی جمعتری داره، برای زن اصلا این خود خلقت زن این رو میطلبه، یعنی زن یعنی وجودی که جنبه عاطفیش بیشتر هستش و این میشه زن دیگه، یعنی اون چه که غرض از خلقت بوده. مسئله یک عرض ما در دروس معرفت نفس رو مفصل بحث کردیم که مسئله خیر و شر و مسائل فضیلت و اینها زمانی مطرح میشه که ما بخوایم مقایسه ای انجام بدیم و بگیم چی از چی برتر استش، اما هر چیز رو هر موجود در جایگاه خودش و در موطن خودش که مطالعه بکنیم یک خصوصیت ویژه برای خودش داره که باید همون رو داشته باشه در جایگاه خودش. حتی در بعضی مواردم که باز ما داریم منع مشورت شده با زنان، من در حقوق زن و شوهر اصلا شوهر باید نظر همسرش رو و فرزندانش رو در امور خانواده جلب بکنه و با اونها مشورت بکنه، مستبد رأی نباشه، اما بسیاری از جاها که حتی بیان شده که مشورت نکنن با زنها یا زن نظر اونها رو دخالت ندن، مواردی هست که اصلا خود روحی زن با اونجور موارد سازگاری نداره که بخواد یک نظر مصیب و دقیقی به ارائه بده، به خود ساخت روحی زن هستش این چنین هستش. البته خب بعضی وقتا استثنا پیش میاد که در یک خانواده واقعا یک زن هست که مدیر هستش، نه بحث زن سالاری نه ها، یعنی یک زن وجودش ان تعقل قوی تر از مردش میشه، اون در مورد استثناء حالا کاری با مسئله استثناء نداریم، اما هیچ موقع خداوند احکامش رو برای مورد استثناء نیورده، بلکه برای اون چیزی که روند خلقت هستش، اون چیزی که قالب هست مسئله برای همون دین ها، برای همین طبیعت بیان میکنه. لذا خب به هر حال از زن خواسته شده که اطاعت بکنه شوهرش رو. در روایتی حضرت فرمود هر زنی نماز بگذارد و به هوسرانی از خانه بیرون شود، حضرت میخوام هر زنی نماز بگذارد و به هوسرانی از خانه بیرون نشود و به فرمان شوهر باشد، خداوند گناهان گذشته و آیندهش را میآمرزد. این حالا بعد راجع به این مفصل صحبت خواهیم کرد که چرا وقتی به مرد به زن میرسه اینقدر محدوده انجام کارهاش که نجات دهنده است برای زن کم میشه و وقتی به مرد میرسه مرد وظایفش خیلی سنگین‌تر و وسیع‌تر میشه. و متقابلا اگر زن رعایت نکنه، اگر رعایت نکنه، اولا رعایت نکردن این نافرمانی با وجود خود زن سازگاری نداره. یعنی اگر زن مخالفت کرد، نافرمانی کرد، تلاش بیهوده کرد برای اینکه حالا سلطه رو، این که میگم بیهوده به خاطر این است که ممکن است زن تلاش بکنه نقشه بریزه که یه موقعی سلطه رو در خانواده به دست بگیره، اما چون فطرتا خداوند روح او رو اینطور آفریده که نیاز به تبعیت هم داره، اگر هم به دست گرفت بعد به دچار تشنگی و آتش شدید خواهد شد و اونجا سه احساس بدبختی خواهد کرد در زندگی خودش. یعنی اونجا دچار این خلع رو احساس خواهد کرد. در یعنی میخوام بگم اگر به نتیجه هم رسید باز توشه به ریشه خودش زده. نافرمانی یعنی که شخص زن نخواد اون رنگی که خدا برش در نظر گرفته، اون رنگی رو، اون سبقه الهی رو نخواد برای خودش بپسنده، یه سبقه که خودش دوست داره میخواد برای خودش انتخاب بکنه و این قطعا به ضرر زن هستش. چون در بحث حقوق عرض کردیم این احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلاها، اگر خوب بکنید به خودتون خوب کردید و اگر بد بکنید هم به خودتون بد کردید. ما باید بدونیم که این رو که خدا برام میپسنده از هر رنگی دیگه بهتر هستش. اون رنگی که خدا برای زن میپسنده و اون رنگی که خدا برای مرد میپسنده از هر رنگی زیباتر و بهتر هست و اون هستی برازنده وجود انسان ما، انسانی ما هستش. و در قید این صورت اگر تخلف کردیم روح خودمون رو زشت کردیم، صورت خودمون رو خراب کردیم. البته سلام علیکم، به مرد هم سفارش شده که این سلطه‌ای که به زن داره سعی بکنه سلطه‌ای بر دل زن باشه، بر قلب زن باشه، نه بر جسم او. چون سلطه‌ای بر جسم مفسد آور هستش به جسم تنها و دوامی هم نداره. یعنی به هر حال فشاری هست که داره تحمیل میشه و زن هر موقع احساس بکنه که میتونه از این فشار در بیاد در میاد. اتوان یه خانمی چند وقت پیش اومده بود مشکلاتی داشتش بیان میکرد. یکی از مسائلش همین بود، میگه شوهر من به قدری بد بود یا سخت میگرفت من، اذیت میکرد من، که من بیشترین تخلفات و انحرافاتی که پیدا کردم تو همون دوران بود. هر وقت این نبود من هر کاری که دستم برمیاد میکردم آزاد. به مدتی او رو دور میدیدم هر کاری دستم برمیاد میکردم. لذا با همون شیوهایی که عرض کردم در مرد لازم هست که به جای اینکه به فکر حکومت بر بدن زن باشه، بر جسم زن باشه، بر قلبش حکومت بکنه، این بهترین پیروزی است. همونطور که بر زن هم بهترین پیروزی است که بر روح مردش حکومت بکنه. چون بنای تطویل ندارم و نمیخوام خیلی مصدده بشم، زیاد سر هر بحثی نمیخوام بمونم و نمیمونم. یه نکته رو فقط تذکر بدم راجع به همین مسئله اطاعت زن از شوهر در اطاعت بچه هاست، که اطاعت زن از شوهر یک نقشی در تربیت بچه ها داره. با این استش که اختلاف همونطوری که عرض کردم باعث انحراف خواهد شد، باعث تشکیش میشه. شما تو یک اجتماع که نگاه بکنید، اگر سران یک اجتماع با هم متحد بودن، یک صدا بودن، یک دل بودن، میدونی که مردم هم خیلی راحت تبعیت میکنن، راحت حمایت و پشتیبانی میکنن. اگر بین خود سران اختلاف افتاد، مردم هم درشون زدگی ایجاد میشه. ما در تاریخ این نمونه های زیادی داشتیم در جنبه های مختلف. در جنبه فکری مثلا شما سوفیست رو میبینید، نهضتش رو، اونجایی که دانشمندان یک قوم، عقلای یک قوم میان در تفسیر یک در تفسیر جهان اختلاف میکنن با هم. یکی میگه ماده اصلی جهان از آب، یکی میگه ماده جهان از نمیدونم حواس، یکی میگه از آتش است. مردمی که اعتمادشون به این عقلاست خود به خود مشوش میشه ذهنشون. اگر سوفیست فرصت پیدا میکنه یا شکگرایی فرصت ظهور پیدا میکنه، بخاطر این هستش که در عقلا این اختلاف وجود داره. در قرن 18 هم شما در اروپا همین رو میبینید، در عصرهای دیگه در زمان خودمونم اونجایی که اختلاف بین مسئولی میفته میبینید که هرج و مرج ایجاد میشه. یعنی اون کسی که باید تبعیت بکنه میبینید که تبعیت نمیکنه، نمیدونه تکلیف چی هستش. در یک خانواده وقتی بین پدر و مادر یک سر اختلاف هستش، یعنی پدر یه چیز میگه مادر یه چیز دیگه میگه، پدر یه چیز میگه مادر ردش میکنه اون رو، میگه نه 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 این کارو بکن، این زمینه فساد بچه رو فراهم میکنه. بچه‌ای که آخرتش به دست پدر و مادر هست، پدر و مادر موظف هستن این تربیت صحیح بکنن، تأمین آخرتی بکنن این رو، و در قیامت اگر خراب کرده باشن و تأمین نکرده باشن مسئول هستن و باید جوابگو باشن، این بچه دچار فساد هرج و مرج خواهد شد. لذا زن علاوه بر اینکه موظف است از شوهرش اطاعت بکنه، باید این اطاعت رو به نمایش هم بگذاره در زندگی. یعنی که جلوی فرزند به خصوص اگر هم قبول نداره حرف رو یا میخواد چیز دیگری بگه یا نظرش رو بیان کنه قبل از اجرای فرمان شوهرش، جلوی فرزند نه. یعنی اونجا رد نکنه که نه اینجا حالا نکن این کارو یا من این کارو نمیکنم، یا به هر حال هر چقدر میگم جلوی بچه اختلاف ایجاد بشه فساد ایجاد میکنه برای بچه، بی ادبی و بی تربیتی و انحراف ایجاد میکنه برای بچه. باید این نقش تربیتی هستش که بچه دچار سردرگمی و ندانم کاری نشه، دیگه حالا خودم یه کاری میکنم، اینا که با هم نمیسازن، این باید رعایت بشه که زن در برابر فرزندانش از شوهرش نافرمانی نکنه و مواظب روحیه بچه‌ش هم باشه که اون رو خراب نکنه، موظف از اطاعت بکنه. اثر دیگر اطاعت همسر از شوهرش مسئله همین یاد دادن تبعیت هست، چون بچه رو اون چی که اصلاحش میکنه تبعیت از پدر و مادرش هستش، یادگیره که تا یه زمان زیاد یاد بگیره که اطاعت بکنه، چون همونطور که اطاعت شوهر برای زن واجب شده، اطاعت والدین هم بر فرزند واجب شده. باید عملا این رو یاد بدن به بچه که یاد بگیره که اطاعت بکنه، و این زن هستش در خونه نقش زیادی داره در تلقین این اصل تربیتی مهم به بچه، که با اطاعتش، با حاضر جوابی نکردنش، با اعتراض بیجا و بیجا، هر دوش در مقابل بچه نکردن بچه رو سوق بده به مسئله اطاعت. و احترام پدر، عظمت پدر، ابهت پدر، هیبت او رو در دل فرزند زیاد بکنه تا فرزند این هم باعث اصلاحش بشه. این هم یه نکته که خدمتتون عرض کردم. و متقابلا اگر رعایت نکنه اینها رو، هم از نظر تربیتی و هم از نظر تعلیمی بچه رو فاسد خواهد کرد. یه صلوات خط بخونم. مثلا بعد در رابطه با همین مسئله اطاعت که عرض کردم، در طور بیرون رفتن هم همینطور، در طور بیرون رفتن از منزل هم زن موظف است از شوهرش تبعیت بکنه، بدون اجازه او از منزل خارج نشه و به جایی نره. یه نکته رو که خیلی لازم است توضیح بدم، برعکس بودن کار زن و مرد هستش. بر مرد یک سلسله اموری واجب شده در رابطه با اجتماع و افراد که بر زن واجب نیستش. یعنی مرد موظف از اون کار رو بکنه، اگر نکنه حق الهی رو انجام نداده، ولی زن نه، راحتش کرده خدا واقعا. یعنی زن میتونه اگر شوهرش راضی نباشه بگه من شوهرم راضی نیست. یعنی بسیاری از وظایفی که زن در ارتباط با دیگران شاید احساس کنه داره و خوبم هست اگر بتونه انجام بده انجام بده، اگر شوهرش راضی نباشه فقط به صرف اینکه همسرش راضی نیست از او سلب مسئولیت میشه. بسیاری از موارد حتی در جاهایی هم داریم که نه، در جای بسیار استثنایی که خیلی کم هستن، اما در غالب موارد زن میتونه بگه مثلا شوهر من راضی نیست و همین راضی نبودن شوهرش رو به اصطلاح دلیل موجهی برای کارخواهش بشماره، که اینم هستش. اما مرد اینگونه نیست. مرد نمیتونه بگه مثلا من این کارو در واقع برادر دینیم نکردم، این کارو در رابطه با مملکتم نکردم، این کارو در رابطه با پدر و مادرم نکردم چون زنم راضی نبود. نمیتونه بگه. اگر بگه حق خدا رو ادا نکرده. در رابطه با بیرون رفتن از منزلم همینطور هستش. نباید یه موقعی خدا نکرد، حالا در جلسه آینده راجع به این بحث خواهم کرد، که اصرار بی خود بکنه که مثلا من حتما فلان جا باید برم یا فلان کس ناراحت میشه اگر نرم. هیچ خشم هیچ کس و ناراحتی هیچ کس برای زن مضرتر از خشم و ناراحتی همسرش نیستش، که همون خشم خداوند تبارک و تعالی است. مثلا حالا مثلا من نرم ناراحت میشم باید برم، اصرار بکنه اذیت بکنه، حرام هست بر زن. و فرمودن که تا وقتی برگرده مورد لعنت ملائکه هستش اگر بخواد بی‌اجازه از منزل خارج بشه. هیچ جا حالا به هر حال مثل مجالس مثلا عروسی، مهمانی ها یا جاهایی که به هر حال وجوب شرعی نداره رفتنش، که بگیم حالا در زن و مرد واجب است برن، اونجا که وجوب شرعی نداره حق نداره بدون اجازه شوهرش خارج بشه. البته میگم که مسئله زندگی زناشویی مسئله حکومت قانون نیست، مسئله حکومت محبت هست، عشق هست. خب زناشوهر به هم دیگه اعتماد دارن، مرد به همسرش اعتماد داره، بدون در حال جایی که صلاح نباشه نمیره، رعایت تقوا رو میکنه، رعایت واجبات الهی رو میکنه، با هم کنار میان. یعنی زن ممکن است مثلا هر روز هم نگه من امروز میخوام برم فلان جا، امروز برم فلان جا، امروز برم فلان جا، بلکه رضایت کلی، سلام علیکم و رحمت الله، رضایت کلی همسرشون میدونه و حالا با اجازه او مثلا خارج میشه به جایی میره، مثلا میره کتابخونه، مثلا میره مسجدی، یا به سر به فامیلاش میزنه، به خواهرش، به برادرش، به پدرش، به مادرش، به دوستش، به جای سر میزنه، چون اجازه کلی داره میره. اما جایی که مرد نه کرد دیگه حق نداره بیرون بره، گفت نباید بری، اونجا دیگه نمیتونه، حق اصرار هم نداره که اصرار بکنه که حالا اینم یه نکته. نکته بعد در رابطه با تمکین جنسی است. در رابطه با مسائل جنسی انشالله اون خانم دکتر کسایی میان و برای خانمهایی که کلاس دارن مفصل مسائلی که نیاز هست میگن و اون مربی آقایون هم خدمتشون مسئله رو عرض میکنن. من به عنوان یه مسئله کلی میگم و از رد میشم چون جزء حقوق هستش. حتی چند تا روایت هم یاد داشت کردم که باید بخونم براتون. طبق روال جلساتی که بنده با شما داشتم یه مروری روی روایات در هر موضوع رو میذارم برای آخر بحث جلسه آینده، اما خب به تناسب هم از روایات استفاده میکنم. همونطور که واجب بود بر مرد اون سه حقوق رو در رابطه با زنش رعایت بکنه، حقوق مادی و غریزی و حقوق عاطفی، نیازهای عاطفی و نیازهای معنوی، زن هم همینطور هستش، یعنی واجب هستش پیش اینها رعایت بکنه، از جمله نیازهای مادی و نیازهای غریزی. در رابطه با نیازهای غریزی مادی که عرض میکنم مثلا مثل غذا پختن، خوب پختن، تغذیه شوهر که عرض کردم جنبه استحبابی داره که بهش میرسیم، اما در رابطه با مسئله تمکین جنسی نه، اون مسئله واجب هستش و به هیچ وجه اجازه داده نشده بزن که تفره بره از انجام همچین وظیفه. از نبی اکرم مرد هستش صلی الله علیه و سلم به آن خدایی که مرا به راستی مقام رسالت داد مرد بر زن حق دارد، باید چون شوهر او را در موضوع روابط همسری طلب کند اجابت نماید و با او ستیزه و مخالفت ننماید. و در یه سلسله از روایات گفتن که علاوه بر این که نباید مخالفت بکنه، معطل هم حتی نباید بکنه، یعنی اولویت رو در همه کارهاش در زندگی به این قرار بده در زندگی که داره ما استش. ازاده ار رجل زوجته لحاجتهی فلتعتهی و امکانت علت تنور، یعنی حتی کنار تنور هم باشه، در حال نون پختن باشه، باید اجابت بکنه. و حتی نماز گفتن اگر در حال نماز هم باشه، نمازش رو نباید طول بده. این که اگر بدونه که نیست شوهرش نیازی بهش داره، نمازش رو هم نباید طول بده، یعنی صحبت با خدا، هم نشینی با خدا رو. حالا دیگه بقیه کارهای دیگه جای خود داره. بعد فرمودن که حالا بعد استثناءش هم موارد عذر هستش که زن عذری داشته باشه، عذر معقول و مشروعی داشته باشه، نتونه اجابت بکنه، در غیر این صورت موظف هستش. مسئله که هستش این هستش که این نقش زیادی در سلامت روحی و روانی خود خانواده داره. در اطلاع مرد، این که مرد رو به صلاح عفت مرد رو، اون تقوای مرد رو کمک میکنه بهش که رعایت بشه و او رو از انحراف جلوگیری میکنه. و خب اجابت در این کار باعث جلب محبت همسر، رضایت همسر و برقراری آرامش در خانواده هستش. و برعکس خب اگر رعایت نکنه، انحراف زیادی ممکن است پیش بیاد، مخصوصا با وضعی که در جوامع داره، این جوامع داره الان حاکم هستش در جامعه، خیلی زنها باید رعایت بکنن. ما همینطور که در مسئله حقوق زن در مرد گفتیم که مرد موظف هستش که از نظر طهارت پاکیزگی به خودش برسه و حضرت همون چون مردان به خودشون نمیرسیدن، زنان بنی اسرائیل فاسد شدن، عکسش به طریق اولا این گونه هستش، یعنی اگر خیلی بیشتر اگر زن توجه به خودش نداشته باشه، یعنی مسئله جنسی رو رعایت نکنه و مسئله پاکیزگی رو که بعد توضیح خواهم داد، به طریق اولا مرد در خطر فساد، در خطر انحراف قرار خواهد گرفت. دو جمله از کتاب مرحوم مطهری رحمت الله علیه از حقوق متقابل، حقوق نظام حقوق زن در اسلام خاطر اومد. یه جملهش این بود، از یک دانشمندی به نام راسل نقل میکنه، برسان راسل، که میگه زنها باید خودشون رو، حالا مسئله آرایش هستش که بعد بهش میرسیم، طوری آرایش بدن، طوری به خودشون برسن که بتونن اگر بی سرپرست هستن در جامعه برای خودشون سرپرستی پیدا بکنن، یعنی بتونن یه نفر رو گول بزنن. خیلی سریع همین رو بیان میکنه. اگر مردان، چون مشکل بی سرپرستی زنان یه مسئله مطرح بوده، این راه حلی که این فیلسوف میده این هستش که زنها برن بیرون و حال فریب بدن مردها رو و هر کی که میخوان انتخاب کنن برای خودشون تور بکنن. و نکته بعد میگه و زنها هم نباید نسبت به اینکه همسرشون یک کسی رو دوست داره در خارج از منزل حساسیت نشون بدن و به هیچ وجه همینطور مردها هم نباید حساسیت نشون بدن. این راه حلی هستش که یه فیلسوف پیش پای زن و مردها میذاره. مسئله که در با این مسئله هست راجع به مسئله جنسی توضیح دادن که خب خود این عمل میطلبه که انسان، یعنی اصل قضیهش به قول امام صادق علیه السلام بر این هستش که افراد حیایی که دارن کنار بذارن در این رابطه، ولی تذکر اخلاقی که حضرت داده این هستش که مواظب باشن افراد بعد از این که به هر حال از همدیگه استفاده کردن، تمتع جستن، حیاشون بهشون برگرد و به همدیگه جسارت نکنن، روشون به همدیگه باز نشه. در قبلا هم خدمتون عرض کردم در تو مسئله روابط بین زن و شوهر و حقوق، مسئله احترام، خیلی سفارش شده. اتفاقا کسایی که بیشتر باشون ارتباط دارید باید بیشتر حقوقشون رعایت بکنید. کل ما طالت صحبت و تأکدت الحرمه، هر مقدار معاشرت مصاحبه طول میکشه باید ادب بیشتر رعایت بشه بین افراد. لذا فرمود که زن و شوهر دقت بکنن مسئله، این مسئله اخلاقی رو، که برقراری روابط جنسی بین اونها باعث این نشه که نسبت به هم دیگه بی ادبی رعایت بکنن. میفهمد نهایت ادب و به اصطلاح احترام باید نسبت به هم دیگه داشته باشن. در رابطه با امتناعش فرمود که المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجه، حالا من همشو نخونم، فرمود که اگر زن مخالفت بکنه با دعوت همسرش تا اینکه همسرش خواب آلوده بشه و به خواب بره، تا وقتی که همسرش در خواب هست ملائکه اون زن رو مورد لعنت خودشون قرار میگن. و یه چیزی که از همه زشت‌تر هست این هستش که نباید این رو زن به عنوان ابزار فشار علیه مردش استفاده بکنه، یعنی از این امتناع خودش به عنوان اینکه یه امتیازی بگیره یا یک خواسته ناحقی رو از شوهرش بگیره و به طلب استفاده بکنه. این خشم خدا رو برمی انگیزه و موجب لعنه او خواهد شد. این هم یه نکته. به صلوات خط بفرمایید. مطلب بعد رعایت پاکیزگی هست، رعایت بهداشت هست و رعایت زینت هستش که به زن دستور داده شده، همون که به مرد دستور داده شده به زن دستور داده شده که محیط خانه رو متشکل هستن، در محیط خانه طوری باشه که با نظافت باشه، پاکیزه باشه و نسبت به شوهرش جاذبه داشته باشه، یعنی جذب کنه او رو. و حالا با طرق مختلف فرمودن که مثلا با پوشیدن لباس‌های مناسب، بهترین لباس‌ها و بهترین عطرها، استفاده کردن از بهترین عطرها. حالا من روایتش رو بهتر میدونم به خاطر تیمم و تبرک هم که شده، روایت رو بخونم تا اینکه خودم توضیح بدم. ولی به هر حال اولا نظافت کلی خب تأثیر زیادی در بهداشت جسمی خانواده داره، که زن توصیه به شده که اصلا در خانواده نظیف باشه، بهداشت رو رعایت بکنه، تمیز باشه در خانواده و در سلامت خودش، در سلامت شوهرش، در سلامت فرزندانش. مطلب بعد این است که اصلا اصل نظافت خودش جذب کننده است برای رضایت شوهر، شوهر راضی نگه میداره، جلب محبت میکنه، پاکیزگی خانه، در مقابل مسئله در هم ریختگی خانه و کسیش بودن اون که به حال باعث عصبانیت و خشم و چیزهای دیگه میشه. اما پاکیزگی، نظافت و آرایش برای خود همسر مثل همون مسئله تمکین جنسی هستش که ایجاد عفت میکنه. یعنی اگر زن مرد سیر کرد، مردش رو ارضا کرد، هیچ موقع مرد توجه به کسی دیگری نخواهد کرد، مگر حالا بحث شقاوت و بحث انحراف اخلاقی بحث دیگری است، اون سر جاییست که به حال موارد استثناست. اما به صورت معمول این گونه هستش که زن اگر به خودش رسید، پاکیزگی، نظافت، آرایش، زینت رو رعایت کرد، همیشه میتونه حکومت بکنه واقعا بر شوهر خودش. باز از نبی اکرم امام صادق علیه السلام از رسول خدا نقل میکنه که جاءت امرأة الى رسول الله فقالت ما حق الزوج على المرأة، حق زن بر مرد چیست؟ حق مرد بر زن. حضرت مقداری از حقوق رو میگه و این قسمتش این است: و علیها ان تطیب به اطیب طیبها، به بهترین عطر خودش رو خوشبو بکنه زن، و تلبس احسن ثیابها، بهترین لباسش رو بپوشه، و تزین به احسن زینت ها، به بهترین زینت خودش رو زینت بکنه، و تعرض نفسها علیه قدوان و اشیده، و خودش رو عرضه بکنه بر شوهرش صبح و شب. ببینید، بهترین عرض، بهترین لباس، بهترین زینت، و عرضه کردن. این رو حضرت فرمودن و حتی فرمودن که ولای انبغی از امام باقر علیه السلام هست للمرأته ان تعتل نفسها ولو ان تعلق فی عنقها قلاده. شایسته نیست زن به هیچ وجه آرایشی نداشته باشه و زینتی نداشته باشه، ولو فرمودن ولو به اینکه یک گردن بند با خودش داشته باشه. البته حالا مسائل استثناء رو کنار بذاریم، مسائل استثناء هست که اصلا وضع مالی اجازه نده به این. حضرت فرمود این یعنی واقعا در روایت این که ولو که میارن شرط که میذارن یعنی که حتما لازم نیست حالا یه 40,000 تومان باید خریداری بشه یه جنسی که حالا مثلا مسئله زینت رعایت بشه، نه به ساده ترین روش ها میشه، به کم خرج ترین روش ها این زینت عملی بشه. و یه مطلب هم حالا این استش که بعضی ها طبعشون نمیطلبه زنشون آرایش بکنن، که اینم دو ریشه داره. حالا ما یک ریشه این است که حالا واقعا طبعشون نمیطلبه، یه موقع هم هستش که انحراف است یعنی بی سلیقگی است، فکر میکنن یه گناهی است، فکر از جانب زن اینو یک نوع مثلا بی حیایی میدونن. یه نکته که خیلی لازم است بهش توجه بشه و این هستش که مسئله که از زن و مرد در بیرون خواسته شده مثل رعایت حیا، عفت، رعایت هیبت، رعایت ادب، رعایت متانت از زن و مرد در خانواده این گونه نیستش به این وضعیت. یعنی همون هیبتی که مرد داره مثلا در خارج بخواد تو خونه هم مثلا داشته باشه. عرض کردم رسول خدا مثل بچه ها بود در زندگی خودش، یا همون حیا و عفتی که زن مثلا در بیرون داره برای زن همون اونجوری در خانواده اصلا اجازه ندادن که اونجوری باشه و گفتن اتفاقا برعکس به خودش خوب برسه، از خودش حتی تمایلات جنسی نشون بده برای ارضای همسرش. این رعایت بکنیم. بعضی از آقایون ممکن است تعصب بیجا داشته باشن یا غیرت بیمورد داشته باشن که جز غیرت محسوب نمیشه، تعصب بیجا یا به حال کج‌سلیقه‌ای که با این چیزا مخالفت بکنن رو بحث دیگه است. یه موقع هم هست حالا ممکن است طبعشون اصلا نطلبه این چیزا، اونم یه بحث دیگه است. ولی به هر حال زن موظف است اونطور که شوهر مایل هست رفتار بکنه در زندگی به خودش برسه. مسئله نظافت هم نباید به مسئله آرایش خط بشه. مسئله نظافت و پاکیزگی، تمیزی، طهارت، لباس خوب پوشیدن با مسئله اینکه آرایش دو تا مسئله جداست. یه موقع کسی دوست نداره زنش آرایش کنه اما میپسنده که زنش تمیز باشه، لباس مناسب بپوشه و به حال رعایت بهداشت و نظافت و تمیزی رو بکنه. اینم یه مسئله. تجربه هم ثابت کرده البته که آقایونی که ممانعت به عمل میارن از همسرانشون برای مسئله آرایش و زیبا کردن خودشون، اون چیزی که به هر حال دین بهشون اجازه داده ازشون هم خواسته، ثابت کرده در دراز مدت از نظر روحی خودشون هم دچار افسردگی شدن یا حتی خدا نکرده دچار انحراف شدن. این رو هم ثابت شده این مسئله. حتی انقدر به این مسئله سفارش شده که یه شخصی میگه اگه زن یه نفر شوهرش نابینا بود، خب یالا چه فرق میکنه شوهرش نابینا زن زشت باشه یا مثلا زیبا باشه، چه فرق میکنه برای شوهر؟ آرایش واضحه برایش. فرمود بله بله اینم واضحه است. گفتم چطور؟ فرمود بوی خوب که میتونسته بدونه و به اصطلاح خذاب بکنه. خذاب برای اون حنا که به اون هم بوی خوبی داره. گفتن حتی تا این حد زن باید موظف است حتی اگه شوهرش نابینا هم باشه رعایت بکنه این قضیه رو، مسئله آرایش و پاکیزگی رو. در پایان باز این تذکر اخلاقی رو باید بدم که همونطور که مرد اگر در طبعش بعضی از مسائل نبود باید بهش تن میداد، زن هم همینطور باید بهش تن در بده اگر در طبعش نباشه. چون زندگی زن و شوهر زندگی مشترک وظیفه چیز دیگری میطلبه، حتی اگه ما میل نداشته باشیم. از جمله همین مسئله تمکین جنسی است که به بهانه اینکه حوصله نداره و نمیدونم یا مسئله دیگری که عذر موجه نیست نباید تفره بره از این قضیه، باید به مسائل جانبیش و تبعات منفیش به صلاح توجه داشته باشه. یکی از مسائل شایع است که دارم تاکید میکنم به خاطر که زیاد هست پیش میاد که به هر حال رعایت نمیشه این مسئله. برعکس این که سفارش شده که زن در مقابل همسر خودش رعایت پاکیزگی، نظافت، بهداشت و زینت رو بکنه، در مقابل نامحرم عکسش. و اگر در روایت داریم ایما امرأت طیب ثم خرجت من بیتها فهی تلعن حتی ترجع الی بیتها، از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، که اگر هر زنی که خودش رو خوشبو بکنه و از خانه خارج بشه مورد لعنت قرار میده تا اینکه برگرده به منزلش. البته یه موقع هم هستش افقها ایراد نگرفتن که اگر زنی خودش رو برای همسرش خوشبو کرد و قصدش هم واقعا برای همسرش بوده، بعدن اگر نامحرم بوی او رو استشمام کرد ایرادی نگرفتن. ولی به هر حال این عادی نباید باشه. عادی نباید باشه یعنی که وقتی میدونه که انسان اگر خودش رو برای همسرش خوشبو کنه قطعا افراد دیگه هم، مثلا زن میدونه که الان فردا میخواد بره صبح بیرون از منزل، باید به هر حال نوعی از عطر رو، نوعی از بوی خوش رو انتخاب بکنه که مخصوص شوهرش باشه و از بینم بره زود. از نوع عطرها استفاده نکنه که حالا نامحرم دیگه هم استفاده بکنه. ولی عرض کردم اگر قصد چیز دیگری باشه، قصد مستقیم همسر باشه و بر حسب تصادف حالا نامحرم استشمام کرد، ایرادی برش نیست. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مسئله بعد، مسئله اخلاق هستش، معاشرت و اخلاق. البته چون داریم نیازهای مادی رو عرض میکنیم، جاش این بود که در تو تعمیل مسئله مادی مسئله کار در منزل و خدمت به شوهر رو هم عرض بکنیم، بعد بیم سبت مسئله اخلاقی. اما مسئله مستحبی رو آخر ذکر میکنم. مسئله بعد مسئله این استش که سوء خلقی که ما در تو مرد گفتیم که زنبون لایغفر گناهیست که بخشیده نمیشه، برای زن هم همچنین و بلکه شدتش برای زن بدتر هستش، چون وظیفه اطاعت رو داره و خیلی وقتا سر همین قضیه بدخلقی رو نمیدونم دعوا و اختلاف ایجاد خواهد شد. زن هم باید رعایت بکنه عصبانیت، خشم، داد زدن، اینها مشکل ساز هستش. مطلبی که هست در زن به خاطر روحیه عاطفی که داره، اینو باید زنها رعایت بکنن که اگر از باب خشم بخوان وارد بشن، از باب داد و بیداد کردن بخوان وارد شدن، عصبانی کردن بخوان وارد شدن، به هر حال از طریق زور بخوان وارد شدن، تو این میدان عقب هستن از مردان و میبازن. و جدای از این که خورا مهر و محبت و کینه رو از بین میبرن و خیلی مسئله ساز هستش برای افراد. ما لاغت تو این سالهای اخیر با این مسئله زیاد روبرو بودیم که کنده شده اصلا محبت زن به خاطر خلقش از دل مرد، و بعدم زن هر جوری هم خواسته جبران بکنه به سختی تونسته جبران بکنه این وضعیت. یعنی موقعی که متنبه هم شده، احساس کرده که اشتباه کرده، به سختی تونسته جبران بکنه. قطعا مسئله خشونت، مسئله بد اخلاقی، آزار، بد دهنی به ضرر زن تمام خواهد شد، هم در دنیا و هم در آخرت. یعنی شکست میخوره واقعا این رو. این راهی نیست که زن بتونه ازش استفاده بکنه، خلاف روح خودش هم هستش این مسئله. باز روایتی براتون بخونم. زنی که شوهر را بیازارد، نماز و هیچ یک از اعمال خیرش پذیرفته درگاه خدا نیست تا او را راضی کند، یعنی تا شوهرش را. هر چند شب و روز به نماز و روزه بگذراند و برده آزاد کند و مالها در راه خدا انفاق نماید، سرانجام این خانم، یعنی حالا این زن، من نوشتم این خانم، این زن اول کسی است که وارد آتش می شود. روایت بعدی از امام کاظم علیه السلام هست، فرمود جهاد زن خوشرفتاری با شوهر است. و یک روایت دیگری هم هستش از نبی اکرم، حتی مفصل هست، یک قسمتش من بخونم. اگر ناسازگاری یک زنی، مسئله این که زنها خب خیلی اهل جهاد هستن، کمک میکنن، مال انفاق میکنن، بچه تربیت میکنن، زحمت شوهر رو در خانه تحمل میکنن، همه اینها رو پیغمبر گفت. حضرت فرمود همه اینها به یک طرف، اگر ناسازگاری و آزار شوهر نبود هیچ زن نمازگذاری به آتش نمی‌سوخت. یعنی شما تمام کارهای خیلی هم که انجام بدی، اولین وظیفه بعد از واجبات همین هستش که آزار ندی همسرت رو و اطاعت بکنی از او رو به خشم نیاری. حالا هر چقدر کار خیر داشته باشی، می‌فهمم فایده نداره برای زن کارهاش، مگر اینکه این اولین واجب رو رعایت بکنه و تعمیم بکنه رضایت همسرش رو. لذا در همین کارهای مستحبی که زیاد پیش میاد، زن باید اجازه داشته باشه از شوهرش تا این کار بکنه، و اینکه در انجام اون کارم حق شوهر ضایع نشه، مگر اینکه به هر حال بعضی از شوهرها مثلا در یک زمانی واقعا فداکاری میکنه، یعنی شوهر میگه که هم دیگه زنها فداکاری میکنن، یعنی به خاطر وضعیت خاص مثلا وضعیتی که در مملکت حاکم است، اجازه میدن شوهرشون مثلا فعالیت بیشتری بکنن تو جنبه های استحباب، چون جنبه واجب که اصلا مرد اجازه نمیخواد از کسی بگیره، از خدا فقط امر کرده که باید بکنه، اما در جنبه های مستحب اجازه میگیرن از همسرانشون، همسرانشون راضی هستن و این اجازه رو میدن، حلال میکنن. مرد هم همینطور هستن، یعنی به خاطر مصلحت اسلام اجازه میدن که مثلا همسرانشون نوع فعالیت فوق فعالیت خانوادگی داشته باشن، تا به هر حال یعنی با این فداکاری ها هستی کار دین هم پیش میره. مثلا بعد در رابطه با حالا غیر از جلال حق بد اخلاقی نداره، همونطور که مرد حق بد اخلاقی نداشت و ترکیه هم شده بود که بد اخلاقی همسرش رو تحمل بکنه، زن هم همینطور، نه تنها حق نداره بد اخلاقی بکنه، بلکه توصیه شده بهش که اگر شوهرش هم سوء خلق رو تحمل کنه، که این بحث رو میذارم برای جلسه آینده که یک مرور روی این بحث میخواییم بکنیم، و اون چه که ناگفته مانده خدمتون عرض بکنیم. آخری مطلب رو خدمتون بگم در رابطه با کار منزل هستش که جنبه استحبابی داره. در این رابطه هم اجر زیادی برای زن شمرده شده و خوب شوهرداری کردن، همونطور که قبلا هم عرض کردم، جهاد شمردن، معرفی کرد که جهاد زن این هستش که خوب شوهرداری بکنه. چند تا روایت هست بخونم بعد راجبش توضیح بدم. هر زنی در خانه شوهر به منظور خدمت چیزی را جا به جا کند، ببین چقدر ظریف برخورد کرده، جا به جا بکنه یک چیزی رو، خدا به اون نظر رحمت کند. امام صادق علیه السلام از پیغمبر نقل کرده علیه السلام، هر زنی جرعه آبی به دست شوهرش دهد، بیش از یک سال عبادت که روزها روزه و شبها مشغول نماز باشد ثواب دارد. و باز رسول خدا می فرماید هر زنی غذای گوارایی برای شوهر تهیه کند، خداوند در بهشت خوراکهای گوناگون برای او خلق کند و گوید بخور و بنوش در مقابل آن زحمت خواه که در دوران گذشته کشیدی. این نکته رو این روایت هم بخونم بعد خدمتون توضیح بدم. از باز از نبی اکرم هست حق الرجل علی المرأة، حق مرد بر شوهر انارت و سراج. مثلا از کلمه جنبه وجوب نداره، البته وجوبش اگر بگیم وجوب اخلاقی هستش، انارت و سراج، اون که چراغ رو روشن بکنه، مثلا خانه روشن باشه مرد میاد. مثلا در غروب ها در روایت داریم که قبل از که هوا تاریک بشه چراغ رو روشن بکنید. و اصلاح الطعام، که غذای خوب بپزه. و ان تستقبله عند باب بیتها، که به استقبالش بره، به استقبال شوهرش بره در دم در منزل. فتر رجت بهی، و بهش خوش آمدگویی بکنه، یعنی بر خودش برخورد خوشی باشه موقع استقبال از شوهر وقتی شوهر از بیرون میاد. و ان تقدم الیه تشت و المندی، حالا این رسمی بوده که در گذشته ها بوده، الان به نحو دیگه خانم ها این کارو میکنن، این که برای شوهرش تشت و آب بیاره که مثلا دست و صورتش رو بشوره. و ان توزعه، و ان توزع، این که بشوره دست شوهرش رو، مثلا آب بریزه یا خودش بشوره. الان به خود خانم ها به نحو دیگری این نظافت رو رعایت میکنن، این خدمت به شوهرشون رو انجام میدن. و لا تمنعه نفسها الا من علتین، این که خودداری از مسئله تمکین جنسی نکنه مگر به خاطر علتی، که اون علت قطعا علت شرعی خواهد بود. نکته ای که هستش این هستش، من عرض کردم هیچ کاری از مؤمن هدر رفته نیستش، یعنی انسان هر زحمتی رو تحمل بکنه، هر چیزی رو تحمل بکنه در زندگی خودش برای خدا، برای اصلاح امور زندگی، این در نزد خداوند اجر داره. لطفا بودون پنجره رو اگر میشه ببندید. لذا زن و مرد صرف نظر این که روحیه شوهرشون یا روحیه زنشون چگونه باشه، در زندگی هر کاری بکنن این معادل داره. این مطلب رو میذارم برای جلسه بعد توضیح که خوردیم به مغرب، بیشتر شما رو معطل نکنم، ولی این فعلا این جلسه این توضیح رو عرض کرده باشم که بدونیم هر کاری که ما داریم میکنیم و هر خدمتی که داریم میکنیم با خداوند تبارک و تعالی داریم معامله میکنیم، و این که ما بدونیم داریم با خدا معامله میکنیم نقش زیادی در استقامت ما و در اینکه ما یک خلق نیکی رو بپذیریم تأثیر زیادی خواهد داشت. از خداوند توفیق میخوام که هممون رو موفق کنه به اینکه وظایفمون رو در خانه و خانواده و در اجتماع مسلمین درست و اونجور که او میخواد انجام بدیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من هستم چند دقیقه اگر سوالی هست جواب بدم. چند تا سوال شده من توضیح بدم. با مسئله که شما در مورد شعور عقلی زن مطرح کردید، آیا این نظری را قبول دارید که مغز زن چند گرم سبک‌تر از مغز مرد است؟ البته تحقیقاتی به عمل آمده، در کتاب‌های علمی هم نوشته شده که این مسئله هست، یعنی چند گرم کم هستش. حالا این نتیجه تحقیقات هستش در این رابطه. میخوام بگم فقط در حد نظریه نیست، وقتی نوشتن نظریه یعنی که اثبات نشده، اما از نظر علمی اون مقداری که به صدا کار شده و تحقیق شده مسئله ثابت شده. منظور از مطرح کردن راه حل راسل چی بوده؟ میخواستم مقایسه بین نظام حقوق اسلام و غرب باشه، که در غرب به زن توصیه میشه که خودآرایی بکنه، بیرون بره، به صلاح جلب نظر بکنه، و اگر مرد هم مانعش نشه، اگر هم کسی رو پیدا کرد، زنش با کسی ارتباط پیدا کرد، ناراحت نشه، و متقابلا زن هم همینطور. و مقایسه بین اون سیستم باشه و سیستم اسلام که چقدر به مسئله خانواده و گرمی اون و استحکام بنیاد خانواده اهمیت میده. در مورد خشم گرفتن زن که به صلاح فرمودن که با روح زن سازگار نیست، فرمودن برای مرد آیا این ناشایست نیستش؟ برای مرد چه این مسئله؟ برای مرد هم همینجور هستش، یعنی ما مفصل در اون بحث عرض کردیم برای مرد هم این، یعنی این راه مناسبی نیستش. البته خشم گرفتن اونجایی که پای حلال و حرام هستش بحث جای دیگه است، اونجا پای حرمت هست، پای عدم رعایت مسائل شرعی هستش. البته اونجا که انسان بدونه یه موقع است انسان با یک جاهل روبرو هستش، ینبغی للعاقل ان یخاطب الجاهل مخاطبه الطبیب المریض. شایسته است شخص عاقل با شخص جاهل مثل یک برخورد بیمار به یک مثلا طبیب رو بکنه. هیچ وقت بیمار طبیب از بیمار متنفر نیستش، از ناراحتی از مشکل او ناراحت هست و هیچ موقع بیمار رو ناراحت نمیکنه، بلکه مداواش میکنه. هر فشاری هم که بهش میاره به خاطر عشقی هست که به سلامتی بیمار داره و میخواد او سالم باشه. شخص جاهل رو باید باشه اینگونه برخورد کنه. اما شخصی مسائل شرعیش رو میدونه، میفهمه و حقوق رو آشنایی داره، مثل اینکه الان مثلا میاد میشنوه که باید چیکار بکنه، بعد خیلی به راحتی زیر پا میذاره مسائل رو، مسائل اخلاقی رو. این ممکن استش به هر حال باز هم به هر حال توصیه میشه، تذکرات، موعظه به زبان خوش. اما یه موقعی هستش که مسئله میکشه به اینکه حریم یه خانواده رو به جهنم بکشن. یادم نمیره از زندگی از امام سلام الله علیه میخوندم که بعضی وقتا که کسی ازش یا چیزی میخواستن که شدنی نبود و ایشون نمیخواست قبول بکنه، داد میزد که بابا من زور نیست جهنم نمیخوام برم، شما میخواید منو به زور بیارید تو جهنم. بلند مثلا این مطلب رو میگفته. اونجایی که به اصطلاح برای خدا هستش این مسئله خشم فرق داره تا جایی که مسئله دنیایی مطرح هست، مسئله شخصی مطرح هست، این دوتا با هم فرق داره. اگر در رابطه با مسئله خداوند تبارک و تعالی است، مسئله حدود الهی هستش که از امیر علیه السلام میفهمن ما حتی به خاطر خداوند پدران و مادران خودمون رو میکشیم و به سید الشهدا علیه السلام عرض کرد که اگر من بین حفظ ایمانم و کشتن تو مخیر بشم تو رو خواهم کشت. این که قتل هستش. مسئله خشمی که دیگه جای خود داره که اگر مسئله خلاف شرعی یا مسئله که خدا راضی نیست بهش و مرد تذکر میده، چند بار تذکر میده، رعایت نمیشه، بلکه ممکن است با خشم یا با اظهار ناراحتی و انزجار مسئله درمان بشه. اون خشم هم خشم در واقع اظهار تنفر از همسر نیست، اظهار تنفر از عمل او هستش و میخواد که یک آلودگی رو از دامن زندگی برداره، از روح همسرش برداره، یا یک آلودگی که قطعا اگر که به روح زن بشینه به بچه و مرد هم انتقال پیدا خواهد کرد. این مسئله این نیست که به صلاح توضیح بکنیم مسئله خشم و عصبانیت مرد و قلدری مرد. ما که مفصل راجع به این مسئله قبلا در روابط زن و شوهر صحبت کردیم که مرد واقعا مرد کسی هستش که ترجیح بده امیال خانوادش رو بر خودش، اونجایی که پای مباهات در میان هستش، و تحمیل نکنه نظر خودش رو به دیگران. دیگه خشم دیگه جای خود داره. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.